أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت و معرفت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام، خاصه حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به جهت اینکه در این 9 شب و همچنین در 10 شب اول ماه صفر خداوند تبارک و تعالی توفیق نصیب ما کرده که در خدمت شما باشیم، 19 جلسه در بحث منبر بحثی رو ارائه میدیم و جمعیتی هم که حضور دارن در این مکان در طول همین 19 شب تقریبا بیش از نصف ثابت هستند، یعنی جمعی هستند که ما در طول سال هم خدمتشون هستیم، دهه اول محرم خدمتشون بودیم و اینها. و از طرفی هم بر همه ما انشاءالله روشن هست اهمیت مسائل معارفی و اعتقادی و تلاش در جهت حصول یقین به امور اعتقادی و معارفی و دینی مکتب تشیع و مکتب خودمون. به همین جهت اینطور به ذهن ما خداوند تبارک و تعالی انشالله که خدا انداخته به ذهن ما اینطور انداخت که یک بحث منظم اعتقادی در طول این 19-20 جلسه انجام بدیم و موضوعش هم کتابیست از کتب مرحوم علامه مجلسی که خود ایشون هم سفارش فرمودن به این که این کتاب رو بخونید که من راه نجات و اون چه که از روایات و اینها فهمیدم، از مجموعه امور دینی فهمیدم، در این کتاب گذاشتم. یکی حق الیقین رو ایشون سفارش فرمودن خودشون، یکی هم همین رساله عقاید، اسمش رساله عقایده، اسم دیگه‌ش هم رساله لیلیه است چون در یک شب ایشون تألیف کردن، یعنی مجموعه اعتقادات شیعه رو، اعتقاداتی که ایشون از روایات متوجه شدن رو در یک شب تا صبح نوشتن. یک رساله جمع و جور منظم پرمطلب صاحب نکات بسیار زیاد و قابل استفاده، خیلی نکات خوبی هست در این کتاب. خود ایشون هم خب تأکید کردن. این رو از ابتدا شروع میکنیم منظم، یعنی کسانی که انشالله در خدمتشون هستیم از همین شب اول، منبر تقریبا حالت کلاسه دیگه، یعنی حالت منبر نیست، تدریسه، تدریس یک کتابیست. میخوام یک کتابی رو در این 19 جلسه تا جایی که بلد باشیم مباحثه کنیم، درسش بدیم. خود مرحوم علامه مجلسی تعبیرشون این هست در مورد کتابشون، خیلی جالبه این تعبیر رو ما بدونیم. ایشون می‌فرماید که من اون چی که برای خودم روشن شد را که به واسطه به برکات ائمه هدات برای من روشن شد در این رساله عقاید قرار دادم، به مقداری که برای کسی که طالب حق و یقین هست کفایت می‌کند. این یکی. در آخر همین رساله لیلیه ایشون تعبیر خیلی مهمی باز فرمودن در آخر که بحثشون تمام میشه، یک صلوات ختم بفرمایید.
تعبیری که ایشون فرمودن تعبیر خیلی خیلی مهم و صاحب فواید زیادی است. ایشون می‌فرماید بدان ای برادر من، آنچه که در این رساله به تو القاء کردم، برای تو نوشتم، برای تبیین کردم، اخذتها کلها من معادن النبوه، تمام مطالب این رساله را از معادن نبوت اخذ کردم، یعنی همش از فرمایشات ائمه است. چون این رساله را بعد تألیف بهارالانوار و مرآت العقول و اینها نوشتن. خیلی کتاب مهمی است. بعد از زحماتی که در فرمایشات اهل بیت کشیدن این کتابو نوشتن. البته این تعریف هایی که بنده دارم میکنم معناش این نیست که آخر مطالب در اینجا بیان شده و دیگه مطلبی فوق این نیست. اینطور نیست. یا حتی این که بگیم هیچ گونه خطایی وجود نداره، اینطور نیست. اما اهمیت مطلب خیلی مهمه. مهم است این رساله. هم به لحاظ نویسنده، هم به لحاظ زمان تألیف، هم به لحاظ تأکیدی که خود ایشون به عنوان یک عالم بسیار خوب و والای شیعه روی کتاب خودشون فرمودن. تعبیرشون اینو میفرمایند من هر چی در این کتاب نوشتم از معادن نبوت همه را گرفتم و ما اقول من تلقاء نفسی، از جانب خودم چیزی نوشتم. یعنی تمام هم مقام من بر این بوده که از جانب خودم، رأی خودم، نظر خودم، آنچه مطابق با محدودیت ها و نقایص وجودی خودم هست اینجا وارد نکنم تو این رساله. هرچی هست از فرمایشات متقن و محکم و معتبر اهل بیته. ابتدایش هم میفرماد که به این مطالب چیکار کن؟ یقین داشته باش. یعنی این یک روایت نبوده چیزی که نوشتم، روایت گوناگونی داره. میفرماد مناسب یقینه. میشه در همین ابتدا من عرض بکنم، میشه کسی عالمی در دین یا حتی مردم، میشه کسی در به این فقاهت برسه، به این یقین برسه، به این اطمینان برسه که اعتقاداتی که دارد از جانب خودش نیست، از جانب اهل بیت است. اگر کسی انس داشته باشد با فرمایشات اهل بیت یا با علمای ربانی و علمای حقه که مطمئن هست اینها علائم علمای ربانی و نشانه های علمای ربانی رو دارند، اگر انسان حشر و نشر داشته باشه، جدیت در کار داشته باشه، اهل دعا و توسل هم باشه، میشه به این یقین و اطمینان برسه فرد که آنچه که من به آن معتقد هستم اعتقادات من نیست، اعتقادات حقه است، اعتقاداتی است که خدا از من خواسته. نمونش هم مثلا جناب عبدالعظیم حسنی اعتقاداتشون رو عرضه کردن به امام هادی علیه السلام، حضرت مهر صحت و تایید گذاشتن. این خودپسندی نیست، این تعریف از خود نیست که آقا بنده هر اعتقادی مثلا در مورد ولایت اهل بیت دارم این مطلب حق است. این خیلی حالا شؤوناتی از این مطلب باز میشه ها. اگر کسی بتواند در مقام اعتقادات، مخصوصا عرض میکنم در امور زیربنایی و اصولی اعتقادات، چون در فروعات و نظریات اعتقادی گاهی اختلافهایی پیش میاد، خطایی ممکنه، ممکن هست رخ بده، اما در امور مهمه، در امور اصلی، اگر کسی تمام همغمش به این بود که پا جا پای اهل بیت علیهم السلام بگذارد و فقط از اونها اخذ بکند، اون وقت میتواند خودش بگه آقا حرفای من همه درسته، مطلب من درسته، کتاب من حقه، در کتاب من خلاف نیست، در کتاب من غلط نیست، در کتاب من خطا راهبر نیست. میشه اینو بگه، کما اینکه مرحوم علامه عیسی اینجا اینو فرمودن، علل خصوص بعد از سنجش. یعنی بعد از اینکه فرد این ادعا رو کرد، بزرگان علما بیان بسنجن، اهل حق، اهل انصاف بسنجن ببینن نه درست گفت، واقعا هم چیزی از خودش نگفته. پس این کتاب اهمیتش اینه. یک کتاب دیگری هست که ما سعیمون برای این، البته 20 جلسه کمه واقعا برای این بحث، ولی حالا تا جایی که ما بتونیم بریم جلو و خداوند کمک کن. یک کتاب دیگری هست در کنار این کتاب که کتاب اعتقادات شیخ صدوق هست. مرحوم شیخ صدوق هم همینطور یک کتابی دارن به نام الاعتقادات یا اعتقادات و شیعه، اعتقادات شیعه. ایشون هم بر اساس فرمایشات اهل بیت علیهم السلام اعتقادات خودشون رو نوشتن. و این کتاب به دست ما رسیده. کتاب بسیار بسیار با ارزشی است، بسیار بسیار پر مطلب مهم، نکات عجیبی در اون کتاب است. سعی میکنیم همراه کتاب علامه مجلسی اون کتاب رو هم بریم جلو. ببینید این کتابی که الان بنده در خدمتش هستم 114 صفحه است، از صفحه 82 به بعد بحث عمله، اعمال، ذکر فلان و مثلا نماز و اینجور بخون، بحث عمل، بحث کاری به مسئله اعتقادی نداره. پس شد کتاب چند صفحه؟ 80 صفحه تا الان قسمت اعتقادیش. از قسمت اعتقادی هم 30 تا صفحه 30 مقدمات کتابه، بازم وارد مسائل اعتقادی به اون شکلی که مد نظر ماست هنوز نشده. خلاصه در حقیقت بخش اعتقادی این کتاب که یک دوره اعتقادات به صورت اجمالی درش نوشته شده میشه تقریبا صفحه 33 تا 83، تقریبا 50 صفحه است. توجه میفرمایید؟ و ما هم قصدمون نیست ورود پیدا کنیم به تمام این مسائل با تفصیل، یک اجمالی از کلیات اعتقادات، از توحید تا بحث شفاعت و بهشت و جهنم تا معاد، از توحید تا معاد یک کلیاتی از اینو میخوایم بخونیم انشاءالله. قبل از اینکه وارد بشیم، چون مقدمه بسیار پرمطلب و مفیدی ایشون نوشتن، همون تقریبا 15 صفحه 16 صفحه مقدمه نوشتن برای این رساله، مقدمات بسیار مهمه، واقعا یک اساره ای از اون تشیع شیعه در این مقدماته. بنده مقدمات رو میخونم، خودش یک دوره اعتقادی شیعه است. شیعه اگه میخواد زلال باشه، اگه میخواد واقعا پاک و سالم باشه و شیعه باشه، این مقدمه خیلی نکات زیادی درش داره. ایشون شروع میکنن بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس مخصوص خدایی که الحمدلله الذی سهل لنا سلوک شرائع دین، رفتن و سلوک و سیر در شریعت ها و راه‌های دینی را برای ما سهل کرده است. خب مرحوم علامه مجلسی چند سال بعد امام زمان و بعد اهل بیت بودن؟ تقریبا هزار سال فاصله است. اما این فاصله مانع نشده و باعث نشده که بگن خب دیگه ما از عصر اهل بیت دور افتادیم، چون دور افتادیم دیگه کار پیچیده شده، فهم عقاید سخت شده، ما نمیدونیم زمان اهل بیت چه خبر بوده چی بوده. نه، اینجور نیست. همون اول کتاب میفرماد رسیدن به امور دینی سهله، آسانه. چرا؟ چون روایات و فرمایشات و تعلیماتی که ائمه علیهم السلام در زمان خودشون بین شیعه قرار دادن و جا انداختن، بعضی امور را آقایون چنان ائمه علیهم السلام میخش و محکم نکوبیدن، قابل انکار نیست که بهش میگن ضروریات. ما ضروریات زیادی در مکتب تشیع داریم، ضروریات زیادی داریم. اینا در زمان خود اهل بیت در اون 250 سال بعد پیغمبر اکرم که ائمه علیهم السلام بین شیعیان بودن و حضور داشتن و حضور تعلیم حضوری میدادن، اینها رو روشن ائمه علیهم السلام جا انداختن برای شیعیان. و علاوه بر اینها روایات متعددی از اهل بیت موند و ائمه علیهم السلام در عصر خودشون راویان حدیث تعلیم دادن احادیث ما رو حفظ کنید، بنویسید، با هم دیگه جلسه حدیث بذارید، دوره هم جمع بشید، احادیث ما رو بخونید. به شکل‌های مختلف اهل بیت علیهم السلام در اون 250 سال چنان مطالب دینی رو روشن کردن که در طول تاریخ روشن و واضح مانده است. لذا ایشون فرموده سپاس مخصوص خدایی که سلوک در شرایع دین را آسان کرده. اینجوری نیست که شما امروزه بخوای مطالب امام صادق علیه السلام و دین خودت رو بفهمی کار سخت شده باشه. نه، آسانه، به برکت خدا بالا سر کاره، خداوند کار رو راحت میکنه. آیه کریمه قرآن هست ولله قل لله الحجت البالغه، حجت خدا بالغ است، حجت خدا رساست، حجت خدا واضح است، حجت خدا به دست افراد میرسه، مخفی نمیمونه، تو غار نیست، تو کوه نیست، زیر صد متر بتون آرمه نیست، اینجور نیست، خدا در دست از قرار داده به وسیله اهل بیت. و اوزه اعلامه، سپاس مخصوص خدایی که علمهای خودش رو، علمهای دین رو واضح کرده، ایضاح، تبیین، روشن کرده و تبیین کرده است برای ما روش‌های یقین را. راه روشنه، کسی میخواد به یقین برسه راه بازه، راه واضحه، راه روشنه. اگر کسی دو تا چهار تا کنه با خودش، راه روشنه، انسان منصف، انسان میبینه راه راه اهل بیت، راه راه ائمه است. مطلبی بهتر از نهج البلاغه نیست، مطلبی بهتر از صحیفه سجادیه نداریم، بهتر از فرمایشات امام صادق و امام باقر علیهم السلام و السلام در کتاب‌هایی مثل کافی و اینها ما نداریم دیگه. از اینا روشن‌تر بهتر چی؟ آقا این مطلبی که شما داری از امام صادق میگی از کافی، واقعا امام صادق فرموده؟ خب اون مطلبی که شما از ارسطو میگی واقعا ارسطو گفته؟ اون مطلبی که شما از فلان فیلسوف و فلان فرد یونانی و کجایی میگی اونو واقعا گفته؟ کتابای اون بررسی سندی کردی؟ بررسی نسخه شناسی کردی؟ تازه اونجا انگیزه بر نقل نبوده، در فرمایشات اهل بیت انگیزه بر نقل خیلی بوده، بر حفظ خیلی انگیزه بوده، بزرگان علما زحمت کشیدن حفظ کردن، نسخه برداری کردن، شب و روز گذاشتن که این فرمایشات برسه. درست شد؟ ایشون میفرماد که خدا این سه تا کار رو انجام داده: یکی سلوک در شرایع دین را آسان کرده، اعلام دین را واضح کرده، منهجها و روشهای یقین را تبیین کرده، بیان کرده. بیان این روشنی، این وضوح، واضح کرده. پس کامل کرده است به این وسیله بر ما انعام خودش را. خدا اگه میخواست به ما نعمت بده در این عصری که هستیم، میگه بزرگترین نعمت میخوام بهتون بدم. چه نعمتیه؟ عقاید حقه. خب این کار خدا کرده، واضح عقاید حقه را به ما رسونده که ما صاحب عقاید درست باشیم، تفکر درست باشیم، فکرمون، عقلمون همه درست باشه، سالم باشه. خدا این نعمت رو به ما داده به وسیله واضح بودن شرایع دین، به وسیله آسان بودن رسیدن به مطالب دین. چون آسونه پس خدا بزرگترین نعمت رو به ما داده. مثل اینکه قرآن نفرمونده الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین رو بر شما کامل کردم. چجوری کامل کردی خدایا؟ آقا امیرالمومنین علیه السلام، واضح حق اینجاست، تمام. این چه واضح شد، آدم راحت میشه. وقتی انسان دستش میذاره دست معصوم راحت میشه. خب حالا الیوم اکملت لکم دینکم یعنی فقط همون اون روز دینو کامل کردم برای شما، فرداش دیگه کامل نیست، 5 سال بعد دیگه کامل نیست، دیگه دین کامل نیست. آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کسانی که کافرن از دین شما مایوس شدن، دیگه نمیتونن نفوذ کنن، نمیتونن رخنه کنن، نمیتونن راه شما به سمت من خدا رو ببندن. من دین رو بر شما کامل کردم، الان اسلام شد. این فقط مال همون زمان بود، تمام دیگه. مثلا زمان امام حسن دین کامل نبود، زمان امام صادق دین دیگه کامل نبود، فقط همون روز عید قدیر دین کامل شد، یا دین کامل شد الی یوم القیامه؟ کدومه؟ الی یوم القیامه دین کامل شد. الی یوم القیامه دین مرضی خدا اسلام شد. الی یوم القیامه نعمت‌های خدا کامل شد. به چه وسیله؟ همون جوری که در روز قدیر امیرالمومنین واضح معرفی شد، همونطور تفکر امیرالمومنین هم در طول تاریخ واضح ماند، فکر پیغمبر اکرم، دین خدا هم واضح ادامه پیدا کرد، همونطور وضوح. لذا کمال دین باقی ماند، اتمام نعمت باقی ماند، رضایت بر اسلام باقی ماند، یأس کفار از ممانعت مردم در حرکت به سمت خدا باقی ماند، هنوزم مایوسن، راهو نمیتونن ببندن. ابلیس هر کار بکنه راهو نمیتونه ببنده. چرا؟ چون راه خدا واضح کرده، امام زمان راهو واضح کردن، اهل بیت راهو واضح کردن. چون راه واضحه راه بسته نمیشه. پس سپاس مخصوص خدایی که این کارا رو کرده، و سپاس مخصوص خدایی که خصنا مخصوص کرده است ما را، به ما لطف خصوصی کرده. چه کار کرده؟ خدا در حق ما یه لطف خصوصی کرده. چه کرده؟ به سید انبیائهی و نخبت اصفیائهی، خداوند ما رو امت سید الانبیاء قرار داده، نه افضل الانبیاء. سید الانبیاء بالاتر از افضل الانبیاء. افضل الانبیاء یعنی یک درجه شون 5، یکی درجه شون 6، یکی درجه اول، یکی 8، یکی 9، یکی آخرش چند؟ 10. این افضل رازم میگه بالاتره دیگه. سید الانبیاء یعنی احاطه داره، سیطره داره، اونها عبد اون هست. وقتی این طرف سید، اون طرف چی میشه؟ عبد. تمام انبیاء مطیع پیغمبرمان، فرمان بردار پیغمبر ما هستن. خدا به ما همچین لطفی کرده، ما رو در زمانی آورده ما رو پیرو پیغمبری قرار داده که سید الانبیاست و نخبت الاصفیا. هر کسی که مورد پذیرش خدا هست و مورد استفا و برگزینش خداست، گزینش خداست، مورد گزینش خداوند است، پیغمبر نخبه است. نخبه باز همه اونهاست، از همه بالاتر است، انتخاب شده خدا از بین همه اونهاست. پس خداوند تبارک و تعالی نجات داد ما را به وسیله رسول الله از پرتگاه هلاکات، از پرتگاه جهنم. اگه پیغمبر اکرم نبود ما جهنمی بودیم، لب جهنم بودیم. شفا جرف الهلکات، شفا جرف یعنی اون خالی میشه زیر رودخانه، رودخانه میاد میزنه خالی میکنه، شما میری اون لب بای میسی زیر پات خالیه، آب زده از زیر شسته برده، زیر پات خالیه، آماده فرو ریزشه، این میشه شفا جرف. زیرش چیه؟ هلکاته، مرگ، مرگ معنوی یعنی جهنم. زیرش چیه؟ خلود در آتش جهنمه. زیرش چیه؟ بیراهه است، بدبختیه، شقاوت. زیرش پیغمبر آمد دست ما رو گرفت، از این چه آورد راه رو به ما نشونده، زیر پات خالیه. به خودت اعتماد نکنی، به خودت اعتماد کنی بیچاره میشی. دست بذار دست من. میفرماد الله مرسی که سپاس مخصوص خدایی که به وسیله پیغمبر ما رو نجات داد، ما نجات پیدا، دست ما رو گذاشت دست رسول الله. حالا همینجا یک حدیثی هست در کتاب شریف کافی، خیلی زیباست، اینو بخونم بعد رد چیم باز بریم ادامه کلام علامه مجلسی. حدیث از حضرت صادق علیه السلام، ابو هارون مکفوف میگه امام صادق علیه السلام هر وقت پیغمبر رو یاد میکردن، ذکری از پیغمبر به میان میآوردن، امام صادق اینجور میفرمود: به ابی و امی و قومی و عشیرتی، پدرم، مادرم، قوم و عشیرم فدای رسول الله. درسته؟ عجبن للعرب کیف لا تحملونا علی رؤوسها. حضرت فرمود تعجب از این عربه، مردم چجور ما اهل بیت رو روی سرشون نمیذارن، باید ما رو روی سرشون راه ببرن. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه خداوند در قرآن فرموده و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها. چون خداوند در قرآن فرموده شما در پرتگاه جهنم بودید، خداوند به وسیله رسول الله شما رو نجات داد، به وسیله اهل بیت شما رو نجات داد. ما اهل بیت، ما خاندان به تبع پیغمبر اکرم، شما رو از خلود در آتش جهنم نجات دادیم، از بدبختی ابدی نجات دادیم، نه از بدبختی دنیوی که زود گذره. امروز حالت بده فردا خوب میشه، امروز فقیری فردا پولدار میشه، امروز مریضی فردا شفا پیدا میکنی. نکنید، تازه همچی کسی که نده، ولی همش هم بدبختی باشه 50 سال 60 سال دیگه نون خشک میخوری با آب میگذره. این همه فقیر تو عالم زندگی کردم 50 سال 60 ساله، اما اون طرف چیه؟ ابد ابد. ابد یعنی چی؟ این انتها نداره. به جای اینکه شما در پرتگاه خلود در جهنم بودید، در داشتین به سمت اسفل سافلین میرفتید، ثم رددنا اسفل سافلین، به سمت اون پایین پایینای جهنم، خدا نجاتتون داد. چجور؟ امام صادق فرمود فبرسول الله انقذوا، به واسطه رسول الله نجات پیدا کردن مردم. آیات کریمی قرآن هم زیاد داره، مردم امی بودن، نادان بودن، جاهل بودن، با پیغمبر اکرم دین آمد. خیلی این موضوع روایات داره که پیغمبر اکرم چه زحماتی کشیدن، چه کردند، چه کردند که اسلام رو اینجور عالمگیر کردن و راه نجات رو بر همه عالمیان باز کردن. امروز شما هر جای دنیا برید اسم از اسلام هست، و قدیم هم بوده، اسم اسلام به همه جا رسید، هر کس میخواد یالا، راه نجات اینجاست. و سپاس مخصوص خدایی که به وسیله پیغمبر اکرم دید ما را به راهی که از اون راه به بالاترین درجات میشود رسید، دید ما رو باز کرد. خداوند تبارک و تعالی با آوردن پیغمبر و اهل بیت راه را برای رسیدن به اعلی درجات، اقصا درجات ایمان باز کرد. در زیارت پیغمبر اکرم داره، زیارت از راه دور پیغمبر، خیلی زیارت عجیب و زیبایی. خیلی یه عبارتش اینه که رفعت بها نواظر العباد، خدایا تو به واسطه پیغمبر اکرم دید بندگان رو اصلا وسیع کردی. عمق نگاهشون رو زیاد کردی، دیدشون رو دوربرد کردی، وسیع، عمیق، بزرگ، بزرگ بینشون کردی، آینده نگر کردی، همت اینا رو از دنیا کندی به وسیله پیغمبر، اینا رو آخرت بین کردی، بهشت بین کردی، اونم درجات بالا. به واسطه پیغمبر اکرم میشه به بالاترین درجات رسید. و میفرماد سپاس مخصوص خدایی که اکرمنا، ما را با کرامت کرد، ما رو با کرامت کرد. یعنی ما کریم شدیم، ما صاحب کرامت شدیم، ما مکرم شدیم. چجوری؟ به اهل بیت نبیه، به وسیله اهل بیت پیغمبر. هر کی غلام در خانه اهل بیت شد مکرم شد، هر کی عبد اونها شد عزیز شد در پیشگاه خدا، هر چه بیشتر خالصانه بندگی اونها رو کرد در پیشگاه خدا بزرگ شد، هر چه خضوع و خشوع و تواضع حقیقی خالصانه بندگی، رفت و آمد در خانه اهل بیت، خلوص در خانه اهل بیت، تعلیم و تعلم از در خانه اهل بیت و و و همه شؤوناتش هر چه بیشتر در غلامی کامل اونها قرار داد، نزد خداوند مکرم شد، عظیم شد، بزرگ شد. اصلا راه بزرگی همینه. در زیارات اهل بیت میگیم دیگه، عبدک و ابن عبدک، من عبد تو هم، یعنی غلام تو هم، یعنی بنده تو هم، یعنی مطیع کامل تو هم. پدرم هم همینطور بود، پدرم همینطور. این خوبه آدم اینو میگه وقتی میره زیارت، این یک نظری انسان به پدر مادرش هم داشته باشه، یعنی یاد اونا هم باشه در زیارت. من عبد تو هم، پدر منم عبد تو بود، مادر منم کنیز شما بود. ائمه علیهم السلام کی هستن؟ میفرماد سادات البشر، سید همه بشر هم. و شفعاء و یوم المحشر، محشر دست ایناست، اینا شفیع روز محشرن، کار دست ایناست روز محشر. اگر قیامتی هست، اگر معادی هست، اگر صحرای محشری هست، کار دست ائمه است. یعنی چی کار دست اهل بیت؟ یعنی هر کس هر چی بیشتر با اونها انس داشت در دنیا، حقیقت وجودیش به اونها گره خورده بود، محشر خوبی خواهد داشت، آینده خوبی خواهد داشت. پس خداوند منور کرد قلوب ما را به انوار هدایت اهل بیت. آیین باید اینو راست بگیم، اینو باید راست بگیم، ادعایی نمیشه. آیا امور اعتقادی و معارفی و معتقداتی که در قلب ما هست، آیا اینا از اهل بیت گرفته شده؟ آیا ما حواسمون هست هر وقت میخوایم در امری از امور هدایت بشیم، بریم از در خانه اهل بیت اون مطلب رو یاد بگیریم؟ آیا روی این تعصب داریم؟ روی این دقت داریم؟ روی این توجه داریم؟ منبع اخذ دین اون توجه داریم؟ هر چی که ائمه فرمودن مهمه، مهمه. هر چی فرمودن اهمه، اهمه. هر چی فرمودن انجام بده درسته. به نظر من فلان کار مهمتره، به نظر من فلان امر مهمتره. این نظر من دیگه، این نمیتونم بعد من بگم من از در خانه اهل بیت هرچی هدایت گرفتم. نه دیگه، من خودم هم قاطی کردم، رفیق خودم، دوست خودم، کس دیگه هم قاطی کردم. ایشون میفرماد سپاس مخصوص خدایی که قلوب ما را نورانی کرد به انوار هدایت اهل بیت. یعنی اگه نور هدایت در قلب ما هست، از اهل بیت اومده، از جای دیگه نیومده. اگه از جای دیگه بیاد دیگه قلب ظلمانی میشه، اصلا نورانی میشه، از جای دیگه بیاد ظلمته. نور در خانه اهل بیت. به خاطر همین باز در کتاب شریف کافی حدیث خیلی زیبایی است، اینو یه خطو بخونم ادامه بدیم، عرض ما تمام میشه. حضرت صادق علیه السلام به ابو خالد کابلی، یا امام باقر علیه السلام به ابو خالد کابلی فرمود هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض. این ائمه‌ای که تو داری به خدا سوگند نور خدا در آسمان ها و زمین هستند. بعد مجدد حضرت قسم جلاله خوردن، فرمود والله لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. این خورشید تابان در آسمان در وسط تابستان بدون ابر وقتی میتابه اینجور نور میده، فرمود نور امام به خدا سوگند در قلب مؤمن از این خورشید در آسمان در وسط روز نورانی تره. اینجور مؤمن ایمان به امامش داره، اینجور وابستگی به امامش داره، چیزی از خودش نداره مثل نور. نوری که رو زمین هست از خورشید دیگه، جای دیگه نیست دیگه. تا میگه نور، منیر رو نشون میده، خورشید رو نشون میده. این نورا همه هدایت میکنن به خورشید. مؤمن اینجوریه، مؤمن دعوت به خود نداره، مؤمن مساوی با فلش به امامه، علامت به سوی امامه. از خودش حرف نداره، از خودش مطلب نداره، خودش رو نمیخواد قاطی کنه، خودش رو نمیخواد مطرح کنه، نمیخواد منم بزنه. مؤمن اینجوره، مؤمن میخواد بگه اگر فلان مطلب رو به تو گفتم درست بود، مطلب اهل بیته، مطلب حقه. بعد حضرت فرمود و هم والله ينورون قلوب المؤمنین، به خدا سوگند ائمه هستند که قلوب مؤمنین را نورانی میکنند. اگه کسی دنبال نورانیت قلبه، باید بره سراغ اون کسی که خدا او را نورانی کننده قلوب قرار داده. یا صاحب الزمان، شما منور قلوب هستی، قلوب ما را نورانی کن به نور خودت، وجود ما را نورانی کن به نور خودت، ما را هدایت یاب و فیض یاب از خودت قرار بده. بعد هم مرحوم علامه مجلسی می‌فرماید و شرح صدورنا به اسرار محبته. خداوند سینه های ما را، سپاس مخصوص خدایی که سینه های ما را شرح داد، وسیع کرد. وقتی وسیع میشه ظرف بزرگ میشه، محبت اهل بیت ریخت در قلب ما. حالا دیگه محبتی که ما به اهل بیت داریم نسبت به خیلی های دیگه مثل سره، نمیتونیم براشون توضیح بدیم، دیگه نمیفهمن. اسرار محبته، محبت ما نسبت به اهل بیت سریه. حالا یک معنی، معنی دیگه هم میشه، سر شده دیگه، انقدر اونها رو دوست داریم، بهشون وابسته هستیم، دیگه قابل بیانه برای خیلی ها نیست، مثل سر، سر قابل بیان نیست. بعدم میفرماید که صلوات الله علیه و علیهم ابد العابدین، صلوات خدا بر پیغمبر و بر اهل بیت تا ابد العابدین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، و لعنت خدا بر اعداء اهل بیت همشون. تمام میشه اینجا قسمت اول کتاب، این قسمت یعنی همین بخش پاراگراف تمام میشه که لعنه بر اعدا هم جهتش این هست که اونها تمام سعیشون اینه که یریدون لیطف نور الله به افواهم، اعدا میخوان نور اهل بیت منتشر نشه، میخوان مردم در خانه اهل بیت نرن. کار تواقید در همه زمان ها، حتی در همین زمان، اینه. بحث پول نیست، بحث توحیده، بحث اهل بیت، بحث دین حقه، بحث صراط مستقیمه. ابلیس کارش این نیست که اقتصاد رو بالا پایین کنه، اونا وسیله است، اونا وسیله است. ابلیس کارش این نیست جنگ درست کنه، اینها هیچ کدوم کار ابلیس نیست. کار ابلیس اینه که چیکار کنه؟ لاقعدن لهم صراطک المستقیم، من سر راه مستقیمت می نشینم. کار ابلیس اینه که میخواد مردم در صراط مستقیم قرار نگن. لذا لعنت خدا بر ابلیس و تابعینش، برای اینه لعنت خدا، چون اینا مانع اهل بیت هستن، مانع مردم از رسیدن به اهل بیت هستن. ابلیس کارش اینه. و حضرت امیر علیه السلام مکرر در مکرر روایات شیعه و سنی فرمود انا صراط المستقیم، من صراط مستقیم هستم، من و فرزندانم صراط مستقیم هستیم، ائمه صراط مستقیم هستن. کار ابلیس اینه که مردم از ائمه باز بداره. به خاطر همین ایشون بعد این حمد و بعد صلوات بر پیغمبر و بعد بر اهل بیت رو لعن میکنه بر دشمنان اهل بیت. بعد ایشون میفرماد که مطلبی که وارد مطلب دیگه انشالله فردا شب بیان خواهد شد، صلوات بر محمد و آل محمد.